أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 83 سوره اسراء وارد بحث ذوالقرنین میشه. و یسألونک عن ذوالقرنین، از شما سوال میکنن داستان ذوالقرنین. قل سأتلو علیکم منه ذکرا، بگو من در آینده از این ذوالقرنین براتون میگویم داستانش. و داستان اینه، آیات نازل شد و اینا رو پیامبر برای اونها بیان کردن. بله، اسراء گفته، اشتباه گفته، اینم ادامه اشتباهات دیگر ماست. سوره کهف. هر شب من تو این فکر بودم که یه وقت بحث انشاءالله را اینجا نیاریم، تو همین سوره کهف یه جا داشتیم که پیامبر رو ازشون سوال کردم، پیامبر گفتن من بهتون خواهم گفت اما انشاءالله نگفتن. آیه نازل شد که لا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا، و تا چند روزم وحی به پیغمبر نشد که مردم بدونن خدای متعال پیامبرشو داره اینطور مؤاخذه میکنه و در اختیار خودشون نیست که بگن من این کارو میکنم. باید انشاءالله بگن، استمداد بگیرن از خدا. اینجا ذوالقرنین که اینجا داره میگن، اینطور نیست که اول اومدن سوال کردن و پیغمبرت گفتن آینده میگن بعد آیات نازل شده، بلکه از ابتدا آیات اومده داره بیان میکنه. میگه یسألونک عن ذوالقرنین، پیامبر از شما اومدن اینه، خدا آیات که نازل شده دیگه، بعد از نزول آیات معلوم شد قبلش از پیامبر سوال کرده بودن و پیامبر حالا چی جواب دادن نمیدونن. حالا آیا گفت سکوت کردن؟ شاید سکوت کردن. آیا گفتن انشالله اگه آیات بیاد بهتون میگم، اگه اراده اله پس چون دارم بیاید ناشو نیمدد. اما فعلا این بحث انشالله اینجا وارد نیست، چون خدا آیات نازل شده و بعد از نزول پیامبر دارد برای اونا نقل میکنن که داستان ذوالقرنین اینه. قل سأتلو علیکم منه ذکرا. خب این سین سأتلو هم مربوط به آیه بعد است، یعنی الان براتون میگم چیه؟ اینه، انا مکننا له فی الارض، ما تمکین کرده بودیم برای ذوالقرنین تو زمین، یعنی سلطه قرار داده بودیم، سلطه زیادی مثل حضرت سلیمان علیه السلام ایشون هم میتونیم. و آتیناه من کل شیء سببا، از هر چیزی سببی رو در اختیارش گذاشته بودیم، یعنی اراده میکرد هر کاری بخواد بکنه انجام میداد، چیزی مانعش نبود. فعت و از سببا، دنبال یک سببی رفت. معلوم شه که فعت و یعنی به سفر اقدام کرد و زارن طرف قطب شمال یا قطب جنوب بوده، چون بعد میگه تا جایی رفت که خورشید در لجن و در حالت اینطوری بود که مثل که تو لجن دارت فرو میره، و اینا قطب شمال قطب جنوبه که یعنی چن حالتی داره. ما تا اون موقع این آیات که نازل شد مردم اینا رو خبر نداشتن. اینا رو امروز هست که تو بعضی کشورها میگن از که قطب شمال جنوب، یعنی 6 ماه شبه و 6 ماه روزه و گاهی روزش خورشید تازه بالا سر نیست، خیلی نور ضعیف و کج. فعت و از سببا، این چون همه نوع سببی در اختیارش بود دنبال سببی رفت. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، به جایی رسید که به محل غروب خورشید دید که وجدها تقرب فی عین همه اتن، دید که خورشید غروب میکنه در یه چشمه تیره و وجد عندها قوما، اونجا دید یه گروهی هم زندگی میکردن. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. معلوم میشه که اینها مشرک بودن و خدا رو نمی‌پرستیدن و خطاب شد به ذوالقرنین که میخوای اینها رو به خاطر اینکه مشرکن عذابشون بکن، شکنجهشون بکن که چرا دارن بت میپرستن، چرا مشرکن، و یا اینکه تتخذ فیهم حسن، راه خوبی رو در مورد اینا پیش بگیری، یعنی عفوشون بکنی و اصلاحشون بکنی. و بالاخره قال جناب ذوالقرنین این رو گفت، گفت اما من ظلم فسوف نعذبه، اونایی که ظلم کردن، ظلم به خودشون، ما اینا رو عذابشون میکنیم، ثم یرد الی ربه فیعذبه عذابا نکرا، بعدا وقتی وارد قیامت میشه اونجا هم عذاب نکر، عذاب غیر معلوم یعنی غیر واضح، یعنی عذاب شدید میبینه. و اما من آمن و عمل صالحن، اگر بعضی بیان ایمان بیارن، دست از شرک بردارند و عمل صالح انجام بدن، فلهو جزاء الحسن، جزاء الحسن، و سنقول له من امرنا یسرا، ما هم از جانب خودمون براش آسانی مقرر میکنیم. هر شود که تو این آیات ما ذوالقرنین رو داریم. اولا ذوالقرنین توش اختلافه که آیا همین کوروشیست که امروز در تخت جمشید هست یا شخص دیگری بوده. بعضی نظرشون هست کوروشه، صاحب المیزان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون معتقدن که همین کوروش بوده و این ذوالقرنین هم که میگن تو قرن گذشته که کالبد شکافی کردن مجسمه کوروشو که پیدا کردن، دیدن که تاجی بر سرشه و دوتا شاخ روی تاجشه و ذوالقرنین هم میگن شاید به همین خاطر بود، یعنی دارای دوتا قرن و یه شاخ. البته معانی دیگه تو تفاسیر گفته شده برای قرنین، بعضی گفتن که دو قرن منظور دوتا شاخه از موهای او بوده، موهای سرش رو به دو سر دو طرف بافته بوده، از این جهت میگن ذوالقرنین. یا بعضی میگن ذوالقرنین یعنی از بس تسلط و حکومتیش وسیع بود، غرب و شرق و همه رو مسلط بود، از این جهت ذوالقرنین بهش میگن. حالا احتمالاتیست، به درد ما نمیخوره اینها. اما اینا دیگه من نیدم، اینا جای دیدید شما اینا یا
من
میگم جای گفته شده، من چون تفاسیر مجدم اینا دیگه نیدم جای من. حکومت طولانی رو بعضی میگن، میگن ذوالقرنین یعنی حکومتش طولانی بوده، اما دو تا قرن نمیدونم. حالا این اصلا برای ما مهم نیست، راجع به شخصش هم عرض کردم. حالا بعضی تفاسیر میگن کوروشه، بعضی میگن اسکندر مقدونی هست که این اسکندر از 13 سالگی شاگرد ارسطو بود و وقتی که بزرگ شد هم اطلاعات علمی وسیعی داشت که قرآن میگه آتینا من کل شیء سببا، استادش رو خوب تربیتش کرده بود، خیلی چیز یادش داده بود و از نظر قوه ظاهری هم خب تسلط خیلی زیادی داشت و تقریبا کل جهان رو در اختیار خودش گرفته بود. اون موقع کسی دیگه نبود مقابلش. یه شاید من اون که تفسیر میگه یه عنوان احتمال میگه، میگه این مدت طولانی حکومت داشت. شما رفتید تو بحث عمره، به نظرم که میگه ماه عوض بشه وقت بعضی میگن که این ماه تجدید بشه وارد ماه بعد بشه، ولو دو روز باشه آخر ماه قبلی یه عمر انجام بده و بلاس فرداش ماه عوض بشه، میتونه یه عمر جدید انجام، چون دوتا ماهه، یعنی دوتا ماهو درک کرد، اما طولانی نبوده. حالا دوتا قرن هم اینطوریه، آخر قرن قبلی اول قرن بعدی میشه دو روز مثلا امکانش، اما ظاهرا اینا نمیخونه به عبارت. اصل مثلا واضح نیست که حالا آقای کوروش باشه یا اسکندر مقدونی باشه، نمیدانیم. یه جملاتی هم من از سابق از آیت‌العظما مکارم دارم که ایشونم به عنوان احتمال اینا رو نقد میکنه و آخرش چیزی ما نداریم امروزه که بخوام اثبات بکنیم که حتما کوروش یا دیگریست. 50% احتمال بوده همین کوروش بوده که اگه این باشه خب یه افتخاری هم برای ما ایرانی هم میشه که فلقره حالا قبرش هم اینجاست. و اما اینکه بخوایم یقین داشته باشیم خب این نیست.
پس ما نداریم که زمان کوروش خدا پرست بیدن رو
خب اگه باشه دیگه باید این آشان بگیم، باید بگیم مؤمنه به خدا بوده، چون بعد دنبالش میگه اون آرام چیکار کرد؟ مؤمنشون کرد و گفت من آمنه و عمل صالحا. چرا اتباعا بعضی میگم پیغمبرم بوده، اینو تو بعضی روایت ها اشاره به اینم داره، اما بعضی هم میگن نه پیغمبر نبود. اگر همین کوروش باشه وقت باید بگیم که مؤمن به خدا بوده، این مقدار یقینش اینه، هم خدا رو قبول داشته، انبیا رو قبول داشته، معاد رو قبول داشته و در کنارش یه دی رو هم مؤمن به خدا کرده. حالا برای ما مبهمه، برای دیگه اونا سوال کردن از اول کردن، برای اونا واضح بوده اون زمان صدر اسلام، برای ما واضح نیست. روایت هم داریم یه سری روایت هایی، اما چون واضح نیست برای ما شده مبهم. احتمالات تو مرور زمان میدونید بعضی میان یه احتمال اضافه میکنن و بعد آیندگان به شکلی میفتن. یه نکته های خوبی که حالا ما داریم اینجا اینه که به درد ما میخوره، وقتی میان از پیامبر راجع به ذوالقرنین سوال میکنن پیامبر جواب میدن، میخوام بگیم یه طلبه باید آماده یه پاسخگویی سوالات مردم باشه. بخیر مردم کار میان حتی سوال از تاریخ میکنن. حالا سوال از تاریخ کار ماها نیست، اما بی جواب نگذارید. والا سوال به رشته تخصصی شما نباشه، اما میتونید جوابشو پیدا بکنید. مثلا راجع به همین ذوالقرنین میگم از آیت العظما مکارم و سوال کردنش رو جواب دادن، هم یه بحث مفصلی رو دارن و میگن یقین نداریم کوروش، اما احتمال داره همه ایشون بوده. بالاخره ماها باید خودمون رو آماده بکنیم برای پاسخگویی به سوالات، به خصوص شبهات. امروزه میدونید شبهات زیادی رو دارن تو ذهن افراد وارد کنن، جوان هم حساسن دیگه. شبه رو ما کار نداریم از ناحیه دشمن وارد شده یا از ناحیه دشمن، معلومه که دشمن ماست، یعنی اونا اصلا نشستن تو اتاقهایی و دارن هی بررسی میکنن کتاب ها و آیات و هی دارن دقت پر میدن کجاشون میتونن یه ایراد بگیرن و فوری بذارن تو ماهواره ها علیه ما یه حرفی بزن. اونا کارشون اصلا همینه. ما نباید بگیم که چون دشمن داره شبهه ایجاد کنه شایسته نیست وقتمونو صرف جوابگویی اونها بکنیم. نه، وقتمونو باید صرف جوابگویی این جوانی بکنیم که فعلا شبهه تو ذهنش جا افتاد، میگه من برام سوال شده. و الا اولین ایرادی که ما به دشمنان داریم اینه، میگیم شما حق ندارید به متخصص ایراد بگیرید. الان دنیای امروز، یه موقع من اینا تو دانشگاه که گفتن رئیس دانشگاه جلو همه هیئت علمی و اینا قشنگ گفت که هیچ سخن شما در کل دنیا خریدار داره، هیچ کس نمیتونه رد بکنه. خیلی با صراحت گفت حرف درستی میزنی که تو هر رشته ای، حالا مثلا به پزشکا آیا میان تو ماهواره مسخره کنن پزشکا را؟ نه. چرا؟ چون پزشک بالاخره متخصصه، نظرشو میده. آیا خطا میکنه یا نه؟ او اینقدر خطا میکنه، بله زیاد. اما کسی حق نره به متخصص ایراد بگیره که. تو دنیای امروز همه ای را میدونن، تو هر رشته ای متخصصش معصوم نیست، اما دیگران حق ایراد گرفتن ندارن، حق سوال کردن دارن. مثلا مکانیکه مثلا گاهی اشتباه میکنه، خب بله اشتباه میکنه، اما حق نداری به مکانیکه توهین بکنی، برای متخصص رشته خودش. و جالبه که تو هیچ رشته ای توهین نمی کند، فقط به رشته دینی توهین میکنه. یعنی شما از علما که رد شدید در هیچ جا دیگه توهین نیست. دلیل چیه؟ دلیلش اینه که اینا از عالم سیلی خورده، این از پزشکی سیلی نخوردن که، جوابش واضحه. این از مکانیک سیلی نخوردن که. دشمنان ما از دین سیلی خوردن و دین رو مجریش داره سیلیش بهشون میزنه. مجریش کیه؟ عالم دین. همون چیزی که ماها باید عهده‌دار این باشیم. اهل بیت علیهم السلام میدانستن. امام هادی علیه السلام در یه روایت مفصلی است چند خط حضرت میگن در دوران غیبت فرزند ما اگر این علما نبودند که مردم را از شباک ابلیس یعنی از دام ابلیس نجات بدهند، مردم همه مرتد میشدند. ببینید کی حضرت این حرف را زدن؟ اون موقع که این سخن رو میگفتن اصحاب متوجه نمیشدن منظور امام چیه. اما الان بعد از 1200-300 سال که از اون زمان گذشته، ببینید بله همینطوره. در طی این قرنها این مراجع بزرگان علما بعضی حتی جانشون رو دادن، اینا بودن دین رو حفظ کردن رسوندن دست ما. و این نسل هم باید همینطور به رد شه تا انشاءالله ظهور واقع بشه. دوران غیبت رها نشده تو تاریکی، هم تو گوسفندارا رها کنن، میگن میذاریم صبح میایم ببینیم کجاست گوسفندا. اگه تو تاریکی شب رها کنن صبح فرق میاد، هیچ گوسفندا نیستن، هرکون پراکنده و اکثرشون هم دچار گور شدن. نه، تو همون دل تاریکی اومدن راعی گذاشتن. راعی که من چوپانه، یعنی ما راعت کننده مصلحت، چون رهبران رو هم راعی بهشون میگن. اهل بیت علیهم السلام رو راعات الناس میگیم به خاطر همینه، اونا هم راعی امتن. و تو زمان غیبت طلبه است که اینه نتیجه میخوام بگیرم شبهات خیلی دارن دشمنان وارد میکنن. یکی هم گفته و زود پس که سوت میزنه، من میدونم کجاش میسوزه. حالا اینا که توهین به علما میکنن، ما میدونیم کجاشون میسوزه، اما ناراحت نشین که چرا توهین میکنن، چون گاهی ناراحت میشن بعضی، میگن چرا اینقدر شبه هست. خب باید باشه، اون دشمن ما سیلی خورده، منافعشون از دست دادن. الان میبینن یه مقدار آمریکا یا ساکت بنشینن، چند تا کشور دیگه هم پا میشن و پا شدن بعضی ها. علم دارن میکنن ایران رو، میگن ببین ایران چی شد، ما میخوایم مثل ایرانی ها باشیم. اونا دارن هی تو سر ما میزنن که مبادا ما الگو بشیم برای جای دیگه، و خواهند دید که انشاءالله این وصل به ظهور خواهد شد و اون چیزی که تو روایت ها اومده ما امیدواریم به زودی محقق بشیم. آنچه که الان میخوام عرض کنم این آمادگی پاسخگوییه. از پیامبر سوال میکنن راجع به ذوالقرنین، پیامبر گفتن برید دنبال کارتون، بیاد از خدا از من بپرسید، از قیامت سوال کنید چیکار به ذوالقرنین دارید. نه، یه داستان تاریخی است، پیغمبرم آیاتی نازل میشه و میگوین. البته تو این داستان گویی ها سعی میکنن اونایی که مفید سو ذکر میکنن، اون بحث دیگه است. میخواستم نتیجه برای خودم بگیرم. یه دستوری رهبر معظم 3-4 سال پیش تو دیداری که خبرگان باشون داشتن گفتن که ما قبلش هم میدونستیم این رو، اما این دستور هی تکلیف ما رو زیادتر کرد. فرمودن شماها باعث آرامش و سکینه مردم هستید تو شهرهایی که هستید. بحث سکینه رو مطرح کردن و بعد فرمودن که بیشتر جواب بدید، ارتباطتون رو با مردم بیشتر بکنید، اجازه بدید مردم بیان حرفشون رو بزنن، صحبت میکنن، جواب بدید، یخ ارتباط قطع نباشه. این وصف همه ما هست، اصلا کار آخوندی ما یه اقتدار میکنه. من از اینجا میرم تو جمله‌ای که امام زمان علیه السلام به اصحاب الحسن مدیسه‌ای گفتن، اون نامه‌ای که توسط هاشم محمد کوفی صادر شد بر اون مرجع تقلید. بسم الله الرحمن الرحیم، قل له، باشه محمد کوفی میگن قل له، اونم این عبارت حضرتو نوشته، قل له ارخص نفسک. اولین جمله‌ای که حضرت به مرجعشون میگوین اینه، ارخص نفسک، ترخیص بکن، یعنی ارزون بگیر، قدرت بذار در اختیار مردم، ارخص نفسک. حالا معنیش نیست که مسائل امنیتی رعایت نکنه، بعضی ها میگن بس بذارید دشمنانم بیان بکشن، نه منظور امام این نیست. نه، همون وقت زمان اهل بیت علیه السلام هم حفاظت ها بوده، اونم به یه سبک دیگه، هر زمانی به سبک خوده. اما ارخص نفس یک نکته دیگریست که بعضی ها جدای از بحث امنیت اصلا ارتباط ندارن با مردم، اصلا میرد مسجد نماز خونه سر زمین میرد مسجد بعدم زود پامشه میره، در حالی که 5 دقیقه بنشینه 10 دقیقه، اصلا 5 دقیقه واسه 2 دقیقه صحبت بکنه بین دو نماز به جای تسبیحات، حالا مردم تسبیحاتشونو بگن همون 2 دقیقه، اگه این روحانی واسه 2 دقیقه یه مسئله بگه، یعنی یه ارتباط برقرار میشه. من پریشب تو مسجد همطور یه صحبتی داشتم میکنم راجع به بحثای مختلفی، و رسیدیم به این بحث فقهی که اگه کسی لواط بکنه اون مفعول خواهرشو، مادرشو، دخترش برا فاعل دیگه حرامه، آینده نمیتونه با اون ازدواج کنه. ما هم تو داشتیم مثلا بعد یا یکی اومد گفت یه مورد ما داریم مسئله چی میشه. خب بینید مردم خب گاهی مسئله نمیدونه و مسئله خاصیست که اینا وقتی گفته میشه یه مردم بینید بعضی ها، حالا یه مورد ممکنه باشه اما وقتی هم نگفتی کم کم بیریم به سمت دیگه، یه ارتباط رو سعی کنید بیشترش بکنید و اطلاعات رو خوندم بیشترش بکنید. یکم بحث فضای مجازیه، امروز فضای مجازی هم خیلی کار ازش میاد، قدیمی اینا نبود، فقط چهره به چهره باید حرف میزنیم، اما فضای مجازی هر کدوم به خصوص زبان بلد باشید، بیاد با زبان برید جلو و استدلال بکنید. تمام این خارجی ها رو محکومشون میکنید. چون من باشو خیلی تا حالا بحث کردم، مرتب جلسه میان پیش ما و جلسه میگیرم، من با دلیل عقلی گاهی 20-30 نفر یه گروه از این گردشگران مترجمشون اردشون پیش ما و اینا چند روز ما رو تحقیر میکنن، داشته میکنن سوال از ولایت فقیه داشتن، سوال از خداشناسی داشتن، خیلی سوال داشت. ما کاشن شستیم جوابشون رو دادیم، همه ساکت شدن. یه بار راجع به دین میخواستن سوال بکنن، رفته بودن قوم گفتن اونجا آقایان راهمون ندادند و ما چند تا سوال راجع به دین داریم. خلاصه اومدن بودن اصفهان و ما رفتیم اونجا مسجد امام نشستیم، فیلمش هم گرفتن و از ما هم اجازه گرفتن، گفتن ما این فیلم رو میریم تو انگلستان پخشش میکنیم، اجازه میدی؟ گفتم باشه تو هنگی. اما بعد بعید میدونم پخشش کرده باشه، چون آخر کار یه دو ساعت و نیم هم طول کشید. گذاشتم خب سوالات شروع کردن، بعد که سوال تمام شد گفتم خیلی خوب، ما دین ما یه دین عقلیه، ما هیچ تعصب نداریم. شما اگه دلیل واردید برای مسیحیت که خدا ستاست، من همجا جلو تو مسیحی میشه دلیلش رو بکن. خب اینا نترسن میان، بعد گفتم اجازه میدید من دلیل برم خدا یکیه. تا اینو گفتم اینا برای شفته شدن. حالا جالبه خودشون راجب دین اومده بودن سوال بکنن، منم تازه اجازه میگرفتن، تحمیل که نمیخواستن بکنن. یعنی آدم خیلی باید بی انصاف باشه که بگه نه نمیخوام بشنوم، اما اجازه نمیدادن. چند بار گفتم چه اجازه نمیدی؟ بذار من دلیل عقلی میخوام برات بیارم. خب بشنو، اگه دلیل ناقصش بگو نه اینجاش ناقص. اجازه نمیداد، اما همین اجازه ندادن مچش باز شد. بهش گفتم ما رو که میدیم ما هیچ تعصب نداریم. حتی بهش گفتم شما اگه دلیل آوردی من مسیحی میشم، باورش نیومد. گفتم این لباس روحانیت چون مال شیعه است، من اینو در میارم، همون کلا بوقی مسیحی هم لمسنم. اینا که گفتم یخته خندیدن. بعد گفتم من ارتباط با شما برقرار میکنم، اصلا شما از انگلستان، من اینجا عامل شما میشم. یعنی در این حد باش همراهی کردم. گفتم ما تعصب نداریم که، من نوکر دلیلم، دلیل بگو من مسیح میشم. خب اینا رو گفتم، اینا رو معطلشون کردم. بعد گفتم شما دلیل کن. وقتی اقرار کرد که دلیل نداره، گفتم خب اجازه من دلیل بیارم. حاضر نبود. که این قسمت آخر بحث خیلی جالبی شد. همین که اجازه نداد فهمید که تعصب داره. اصلا میدونست که دلیل نداره، میدونستم که من دلیل دارم، همه اینا رو اطلاع داشت. بعد شنیدم شب ده محرم بود، دو سه سال پیش، شب اومده بود جلسه همونجا سخنرانی ها و یک کدومشون رو گفتن شیعه شده بود. معلوم بود که صحبت روز اینو منفعلش رفته بود تو فکر و احتمال من دیدم اصلا دلیل دارم میدونستن، اما هم تو بالاخره میخواستن مشغولیت برای خودشون درست بکنن. حالا ما باید آمادگی داشته باشیم. همین بحث چادر مشکی، من این 20 دلیل عقلی و روانشناختی که جمع آوری کردم و جزوش هم پخش شده، هر جا مطرح میکنم کسی هیچ کس نمیتونه جواب بده. وقت تو همین فضای مجازی دم گاهی اومدن علیه ما یه تیکاشا جا به جا کردن، خست کردن، مسخره من کردن. از این که تکه تکه کرده صحبت هم فهمیدم که پس نمیتونن جواب ما رو بدن. شو اگه این عبارت رو بذاره دلیل منه، پس دیدست دلیل منه. رهبر انقلاب گفتن بگوید حرفاتونا، حتی اونایی هم که علیتون حرف میزنن بالاخره اول صحبت شما رو میشنون، حداقل همون جاسوسه صحبت منو شنید دیگه نمیتونه جواب خودشو بده. ولو جاسوس بعد میاد قطعش میکنه صحبت ها، هم بالاخره جواب پیش وجدان خودش که نمیتونه بده که. ما هم همینا میخوام، میخوام پیام برسد به گوشه اینا و اینا هم نمیتونن جواب بده. این آمادگی خیلی مهمه. انشاءالله که موفق باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
من دو خدا که برای دارو گفتم من نمیدونستم که شما نماز اونجا نمیدونم دیرون رفته شما.